22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم ما را نیز از رادیو فردا پذیرا باشید. در این پنج شنبه 13 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی برابر با دوم ماه مه سال 2024 میلادی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را همراهی خواهم کرد در 30 دقیقه پیش رو. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ چیزی که هیچ چیز بر اون تا به حال پیشی نگرفته، تازه ترین خبرها. بشنویم اونها را از همکارم وحید پوراستان.
متشکرم. رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از حق تظاهرات دانشجویی خواهان حاکم شدن نزد در محیط‌های دانشگاهی این کشور شد. به گزارش آسوشیتد پرس، جو بایدن روز پنجشنبه در کاخ سفید در این مورد گفت نارضایتی از ضروریات دموکراسی است، اما این نارضایتی هیچگاه نباید به آشوب و اختشاش بیانجامد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت
We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent.
ما کشوری استبدادی نیستیم که افراد را ساکت و ناراضیان را سرکوب کنیم. صدای مردم آمریکا شنیده می شود. در واقع تظاهرات مسالمت‌آمیز بهترین سنتی است که مردم آمریکا با استفاده از آن در موضوعات مورد اختلاف اظهار نظر می‌کند.
جو بایدن در این حال تصریح کرد که مخالف فرستادن گارد ملی ایالات متحده به داخل محوطه‌های دانشگاهی است. دونالد ترامپ، رئیس رقیب جمهوری‌خواه جو بایدن در انتخابات آتی ریاست جمهوری، بارها از او به خاطر عدم موضع‌گیری علیه تظاهرات دانشجویی انتقاد کرده. معترضان دانشگاهی در آمریکا عمدتاً خواهان قطع مناسبات مالی دانشگاه‌هایشان با شرکت‌هایی هستند که با اسرائیل معامله دارند. بسیاری از دانشگاه‌های مهم آمریکا برای تأمین بخشی از بودجه خود سهامدار شرکت‌های بزرگ آمریکایی هستند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، با انتشار نامی از زندان اوین می‌گوید گشت غیرقانونی ارشاد در قالب طرح نور یا به دستور آقای خامنه‌ای یا با تایید و مجوز او بازگشت است. در این نامه مصطفی تاج‌زاده تأکید می‌کند حکومت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلمبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد، بنابراین به بهانه مقابله با بی‌حجابی می‌کوشد فضا را پلیسی و امنیتی کند تا شهروندان نتوانند اعتراض کنند و ادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن شود. دستگاه‌های حکومتی از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با زنان مخالف حجاب اجباری و مردان حامیان‌ها را دوباره آغاز کردند. شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید 23 میلیون نفر از جمعیت شهری ایران به دلیل سکونت در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین سکونتگاه‌های غیر رسمی بد مسکن هستند و جان آنها در معرض خطر قرار دارد. محمد آینی به روزنامه دنیای اقتصاد گفته به دلیل گسترش فقر مسکن هر سال به طور متوسط 2.3% به جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ای افزوده شده است. علاوه بر این، بنابر آخرین آمارهای بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی، متوسط قیمت مسکن در تهران نزدیک به 3 برابر شده. عدم پایبندی دولت 13 به وعده ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکن به همراه سقوط شدید ارزش ریال و تورم افسار گسیخته مهمترین عامل بحران مسکن در ایران است. و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز پنجشنبه گزارش بی بی سی جهانی در مورد آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 را تکذیب کرد. سرویس جهانی بی بی سی روز 10 اردیبهشت ماه گزارش داد که به یک سند خیلی محرمانه از صورت جلسه و گزارش پرونده نیکا شاکرمی از سوی نیروهای سپاه پاسداران دست یافته. این گزارش شامل اسامی قاتلان نیکا شاکرمی و فرماندهان ارشد است که سعی کردن حقیقت را پنهان کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد چنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. همایش های معلمان و فرهنگیان در ایران. دستیابی قریب الوقوع آمریکا و عربستان سعودی به یک توافق امنیتی.
شاید یک همچین تعهدی و یک همچین معاهده‌ای که استرابات عربستان رو کم کنه و بی انجامد به آتش بسی در غزه، که اون موقع راهی پیدا بشه برای به رسمیت شناختن اسرائیل و پایان دادن این مناقشه تقریبا 80 ساله.
گمون نکنید فقط اینها، بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه رادیو فردا باشید. معلمان و فرهنگیان امروز پنجشنبه به مناسبت روز معلم در 10 شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت 4 نفر در تجمع تهران است که یک نفر از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
همزمان با تهدید و احضار و ارعاب فعالان صنفی معلمین در شهرهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی مبنی بر عدم شرکت در تجمع صنفی معلمان، کانال شورای امانگ تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد که همه ما می‌آییم و وعده ما همان 10 صبح 13 اردیبهشت. این در حالی است که بنابر خبرهای رسیده به دست رادیو فردا، صبح روز پنجشنبه اغلب فعالین صنفی با تلفن‌های مکرر ناشناس تهدید شدند که اگر در تجمع دیده شوند حتما بازداشت خواهند شد. به گفته یک منبع مستقل در ایلام، کرمانشاه، اهواز، عراق، فارس، انزلی و خوزستان حتی اجازه تجمع داده نشده است. در تهران نیز جو به شدت امنیتی گزارش شد. مطابق صحبت‌های یک معلم بازنشسته که کانال شوراها آن را منتشر کرده، در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران، منطقه مملو از نیروهای گارد ضد شورش و لباس شخصی بوده که از افراد عکس و فیلم می‌گرفتند و حتی چند تن از معلمان را با ضرب و شتم به یک ون منتقل کردند. بنابر گزارش‌های همین کانال و خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده، در تجمع بوشهر که در نهایت به هم خورده، رضا امانی فر از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر نیز دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده شده است. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اما با انتشار عکسی از تجمع معلمان در شهر هرسین در استان کرمانشاه نوشته هرسین چراغ اعتراضات صنفی را روشن نگاه داشت. همچنین بنابر گزارش‌های منتشر شده، تجمعات کوچکی هم در شهرهایی چون یاسوج، رشت، قزوین، مریوان، اسلام‌آباد غرب و علی گودرز برگزار شده است. از یک معلم که به خاطر مسائل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم پرسیدم با این همه ارعاب و تهدید آیا همچنان مصر هستند که در این تجمعات شرکت کنند؟
وظیفه ما اینه که دنبال حق خودمون باشیم، حق خودمون به عنوان معلم و حق دانش آموزان خودمون، و البته میدونیم مسیری که ما انتخاب کردیم بازداشت، بازجویی، زندان، تعلیق و اخراج به همراه داره. آمدن نیروهای امنیتی به خونه، به هم ریختن خونه، توقیف گوشی و وسایلمون هم هست. ما همه اینها رو میدونیم. از اون طرف هم که معلومه حکومت با نیروهای امنیتیش کارشون ارعاب و تهدید و شکنجه و آزاره. اونها هم ابزارشون برای کنترل همینه و من معتقدم که هر چقدر ما عقب نشینی کنیم اونها ده ها قدم جلوتر میان.
کانال شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی معلمان ختم‌نامه پایانی تجمع کشوری فرهنگیان را هم منتشر کرده است. در این ختم‌نامه به سرکوب و تهدید معلمان به خاطر مطالبه‌گری اشاره شده و تاکید شده که شوربختانه شاهدیم که گرانی و تورم ناشی از سوی مدیریت‌ها، تحریم، فساد و اختلاس سفره مردم را خالی کرده، اما به جای مبارزه با اختلاسگران و مفسدان، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته، آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند. حرکت اعتراضی معلمان به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هایشان یکی از ادامه‌دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در چند سال اخیر. تجمعات اعتراضی گسترده‌ای که در برخی موارد با تفتیش خانه، دستگیری زندان، پرونده‌سازی، اخراج، انفصال از کار و بازنشستگی اجباری معلمان روبرو شده، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. صدیقه وسمقی، دینپژوه و فعال مدنی که به تازگی از زندان اوین آزاد شده، متنی رو درباره یکی از زندانیان سیاسی که تا امروز نزدیک به 1700 روز از حبس 10 سالش رو گذرانده منتشر کرده. زندانی که متن در موردش منتشر شده مریم حاجی حسینی نام داره و بر اساس نوشته صدیقه وسمقی همبندش در زندان اوین بوده. مریم حاجی حسینی در شهریور ماه 98 و در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد. مدتی در مکانی نامعلوم در انفرادی بود و سپس با اتهاماتی مثل افساد فی الارض و جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شد. مریم حاجی حسینی یکی از زندانیان گمنامیه که چندین سال نامی از او در رسانه‌ها مطرح نشده و در سکوت خبری محبوس بوده. اما تا چه حد اقداماتی مشابه اطلاع رسانی صدیقه وسمقی در مورد یکی از همبندی‌هایش در رساندن صدای زندانیان سیاسی مدنی کمتر شناخته شده و یا گمنام تأثیر گذاره؟ مهدیه گلرو، فعال سیاسی و مدنی ساکن سوئد، گفتگویی داشته با همکارم مهدی تاهباز و به این پرسش او پاسخ داده.
زندانی سیاسی که شناخته شده نیستش، اگر که همبند کسانی بشه که دسترسی به رسانه دارن، در واقع شانس آورده. اون هم چطور میتونه شامل همچین شانسی بشه؟ اینه که توی اوین زندانی باشه یا اینکه یکی از زندانیان شناخته شده وقتی که تبعید بشه به شهرهای مختلف، مثل سپیده که در زندان در واقع اهواز بود، تعدادی از زندانیان ناشناخته رو در موردش حرف زد، یا در مورد زندانی در اصفهان یا بعضی از زندانیان در سمنان. ولی اگر که این زندانی ناشناخته بمونه توی همون شهر خودش و تو زندانهایی که خودش و خودش و هیچ زندانی که رسانه داشته باشه بهش دسترسی نداشته باشه، همچنان میمونه بدون صدا. ولی خب این اتفاق در مورد زندانهای بزرگ من جمله و به طور خاص زندان اوین در تهران که خب زندانیان سیاسی زن سالها اونجا نگهداری میشن، بارها و بارها اتفاق افتاده. یعنی زندانیانی بودن که حتی ماها از بازداشتشون گذشته بوده، توی بندهای امنیتی نگهشون داشتن با بازجویی ها و شکنجه های خیلی سخت، و وقتی که اونها وارد بند عمومی میشن، تازه بعد از چند ماه این خبر در موردشون منتشر میشه که به عنوان مثال مثلا فلان زندانی با فلان نام 8 ماهه که بازداشت شده و همه این 8 ماه رو در بندهای امنیتی بوده یا تو انفرادی بوده.
حالا مگر خود شما چه تجربه شخصی داشتید در طول دوران زندانتون؟ خود اون افراد بینام، زندانیان بینام یا حتی خانواده هاشون چه نظری دارن در مورد رسانه‌ای کردن پرونده ها؟ چون این سایه تهدید نهادهای قضایی امنیتی بر سر خود زندانی و خانواده هاشون وجود داره.
زندانی بینام مترادف با خانواده بی تجربه، یعنی زندانی هایی که بارها و بارها بازداشت شدن، اغلب دیگه خانواده هایی دارن یا رفقا دوستانی دارن که تجربه کار رسانه‌ای یا در واقع بخوان در مورد زندانی حرف بزنن رو دارن. یعنی حتی اگر خود اون خانواده همچین تجربه هرگز نداشته باشه یا خانواده دسترسی به هیچ رسانه‌ای نداشته باشه، زندانی که شناخته شده هست یا به هر حال توی یه عرصه‌ای فعالیت کرده که بیشتر افکارمون میشناسنش، دوستان و رفقای روزنامه‌نگار داره، از طریق خانواده‌اش هم نه از طریق دوستانش میتونه رسانه‌ای بشه و اسمش در اخبار بیاد. اما مسئله اینه که کسی که زندانی که اصلا اسم شما نمیشنویم، خانواده‌اش هم هیچ تجربه‌ای ندارن، اغلب حتی در فامیلشون یا دوستانشون هم کسی نیستش که دسترسی به رسانه داشته باشه. این یه مسئله هست. نکته دوم اینه که خب با توجه به این بی‌تجربگی که عرض کردم، امکان این که بتونه نیروی امنیتی و بازجو و پاسپورت فشار بیشتری بر خانواده بیاره بسیار بسیار بیشتره. یعنی بارها و بارها، چه در دوره‌ای که من در زندان بودم، چه در تمام این سال‌ها که سعی کردم روی پرونده زنان زندانی سیاسی کار بکنم، با خانواده‌های صحبت کردم که همچنان معتقد بودن که بعد از چندین و چند ماه، باز میگفتن که حالا همچنان حکم نمیده، خب جمهوری اسلامی هم کارشو بلده دیگه، بعضی موقع حکم رو میذاره 1 سال بعد از بازداشت، 10 ماه بعد از بازداشت میده، و در طول تمام اون 10 ماه همه فشار رو روی خانواده میاره، روی زندانی میاره که اگر رسانه این بشه حکمت بیشتر میشه، اگه اسمت کنار فلانی و فلانی بیاد که همبندت هستن حکمت بیشتر میشه. خب خانواده تجربه نداره و توی اون فضای مستعصل ترجیح میده که جانب احتیاط رو رعایت بکنه. کار خیلی سخت میشه، چون اولا که اصلا نمیتونیم بگیم 100% رسانه‌ای شدن میتونه کمک کنه، تو بعضی پرونده ها میتونه، تو بعضی پرونده ها نمیتونه. و باید چه موقعی که من زندان بودم چه الان باید این بار رو به دوش بگیریم و قبول بکنیم که ما داریم روی لبه یک تیغ حرکت میکنیم و وقتی به خانواده میگیم نمیتونیم بگیم 100% و بلا استثنا به نفعتونه که خبری بشه، یا یعنی اینکه بگیم که نه اصلا به نفعتون نیست. فقط مسئله اینه که با توجه به تجربه‌ای که اتفاق افتاده و در تمام این سالها، اینکه اسم اون فقط درقل در رسانه‌ها باشه و اسم شناخته بشه میتونه کمک بکنه به اینکه فشار در زندان روش کاهش پیدا کنه، فشار روی خانوادهش کاهش پیدا بکنه. این دیگه حداقل دستاوردی هستش که رسانه کردن میتونه داشته باشه.
از مهدی گلرو، فعال سیاسی و مدنی ساکن سوئد میشنیدیم که در گفتگو بود با مهدی طاهباز. و ما صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض ایرانی، واکنش جامعه هنری و کنشگران فرانسوی را هم در پی داشته. شمار بسیاری از اونها خواهان واکنش بیدرنگ رئیس جمهوری فرانسه شدند. در این باره بشنویم از شهاب عموپور.
نزدیک به 180 هنرمند، نویسنده، ورزشکار و کنشگر فرانسوی و ایرانی با ارسال نامه خطاب به رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تا از همه توان خود برای لغو حکم اعدام توماج صالحی استفاده کند. در این نامه که نسخه از آن در روزنامه لوموند منتشر شد، تصریح شده که توماج صالحی در متن ترانه‌هایش میگوید مرگ واقعی همان تسلیم شدن به ناامیدی است. بنابراین فرانسه باید واکنش نشان دهد و صدای اعتراض خود را بلند کند. بهبین اجتماع، بهبین نظام، دولت دولت دسوزی، بهبین رجال. کاترین دنوو، بازیگر پرآوازه فرانسوی، دیدی دشام، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه، آن رومانوف، کمدین برجسته، ژولی گایت، بازیگر و کارگردان، و همچنین باربارا پراوی، گلشیفته فراهانی و مرجان ساتراپی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. نویسندگان نامه به امانوئل مکرون یادآور شدند که اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سر گرفت، پیشتر توسط رئیس جمهوری فرانسه حمایت شده است. به گفته تنظیم کنندگان این نامه، آقای مکرون به ویژه در پاییز پیشین و در پی دیدار با 4 زن کنشگر ایرانی، احترام، تحسین و پشتیبانی خود را از اعتراضات ایرانیان اعلام کرده بود، چون که ایرانی ها برای دستیابی به آزادی مبارزه می کنند که این یکی از ارزش های جامعه فرانسه هم هست. نویسندگان نامه نوشتند که اما پاسخ حکومت جمهوری اسلامی به اعتراضات صلح جویانه و جهانی تنها سرکوب ظالمانه و بی حد و مرز بوده است. امضا کنندگان با اشاره به آمار سازمان‌های جهانی غیر دولتی در مورد 537 معترض کشته شده در ایران و حبس و شکنجه معترضان یادآور شدند که مجازات اعدام از جمله حکم صادر شده در مورد توماج صالحی یکی از سلاح‌های حکومت برای ساکت کردن مخالفان است. مردیم خوشیم بعد که مردیم، پیک آخر جام زهر بود تا تهشو خوردیم. نویسندگان نامه به ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اینکه اکنون 4 شهروند فرانسه در ایران زندانی هستند، یادآور شدند که دولت فرانسه پیشتر این بازداشت‌ها را دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی خوانده است. آنها تأکید کردند که در پیش گرفتن سیاست به گفته آنها ناپسند چانه‌زنی بر سر گروگان‌ها، فرانسه را در برابر به گفته آنها باجگیری شرم‌آور و سازماندهی شده توسط جمهوری اسلامی تسلیم می‌کند. نویسندگان نامه به امانوئل مکرون همچنین یادآور شدند که این سیاست چانه‌زنی دولت جایگاه فرانسه را به عنوان یک کشور مدافع حقوق بشر مورد تردید قرار می‌دهد. با وجود اینکه امانوئل مکرون نخستین و تنها رهبر اروپایی بود که اعتراضات اخیر ایران را انقلاب خواند، اما بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه به مواضع دولت مکرون در مورد مقامات تهران انتقاد می‌کنند. مواردی از جمله راکت ماندن برنامه قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی سبب شده است که ایرانیان پاریس در بسیاری از تجمعات دولت فرانسه را همدست حکومت جمهوری اسلامی و سپاه خطاب کنند.
از شهاب عموپور می‌شنیدیم. اما عزیزان، بشنوید که خبرگزاری بلومبرگ از افزایش سرعت مذاکرات آمریکا و عربستان سعودی و نزدیک شدن دو کشور به دستیابی به یک توافق امنیتی خبر داده. در گفتگو با بلومبرگ، مقامات مرتبط با این مذاکرات که البته به نامشون اشاره‌ای نشده، ابراز خوشبینی کردند که این توافق تاریخی اونها این رو توافق تاریخی خوندن تا چند هفته دیگه به دست بیاد. این رسانه با استناد به همین مقامات نوشته که این توافق ضمن ارائه تضمین‌های امنیتی قابل توجهی به عربستان، همچنین چارچوبی نیز برای احتمال عادی سازی رابطه آتی عربستان و اسرائیل ارائه می‌کنه. حالا بریم و بشنویم از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، درباره آنچه که از او پرسیدیم. اهمیت این توافق.
مهمترین اهمیتی که این در این مقطع خاص دارد و فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای و به خصوص فروکش کردن و پایین آوردن به قول معروف اون شعله اضطرابی است که عربستان سعودی و کشورهای متحد ایالات متحده در منطقه دارن. یعنی چه؟ یعنی ایالات متحده با یک تعهد امنیتی جامع و مانع به عربستان سعودی که یک متحد بزرگش است و در این سالهای اخیر با تمام انتقادات بسیار سنگین حقوق بشری که بر او هست دست به یک سری اقدامات اصلاحات گسترده هم در داخل عربستان سعودی زده. در کوتاه مدت به نظر من اینکه تنش‌ها و اضطراب‌های امنیتی رو بعد از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، بعد از موشک پرانی جمهوری اسلامی به اسرائیل و جواب اسرائیل به اون، یه مقداری کمتر میکنه. دراز مدت هم ما این منافع رو ما میتونیم و این مزیت‌ها رو میتونیم از سه بعد بررسی بکنیم. بعد اول این است که برای ایالات متحده چه مزیت‌هایی دارد، بعد دوم برای خود عربستان و متحدین عربستان، و بعد سوم برای منطقه به عنوان یک منطقه سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی چه مزیت‌هایی دارد. برای ایالات متحده بزرگترین مزیت این هستش که در منطقه حضورش ادامه میده با تعهدی که دارد میدهد در عربستان سعودی، به خصوص اینکه جلوگیری میکنه از نفوذ بیشتر کشورهای مثل چین که خب بالاخره چین دوست دارد جایگاهی در خاورمیانه داشته باشد. روسیه آنچنان روابط گسترده‌ای با عربستان ندارد، هرچند که روابطشون حسنه هست، روابط تیره‌ای نیست، اما یکی از بزرگترین تولید کنندگان یا صادر کنندگان تسلیحاتی اونها حساب نمیشه. ولی از اون طرف هم بالاخره همیشه مسئله ایران رو بعد در نظر داشت که ایالات متحده خیال عربستان رو از اون راحت بشه. پس ایالات متحده در ضمن داشته باشید معمولا دولت‌های جمهوری خواه عربستان خیلی نزدیک‌ترند. این در یک دولت دموکرات داره انجام میشه و نشون میده که تعهد ایالات متحده به یک متحد منطقه‌ای است که دموکرات باشن سر کار جمهوری خواه. این نکته کوچیک عرض کنم، این اگر برای ایالات متحده بخواهند کمک بکنند به تسهیلات، نه تسهیلات، بس در تسهیلات ارزم به حضور شما صنایع هسته‌ای و نیروی انرژی اتمی در عربستان سعودی، خب بالاخره اینها پیمانکارهای ایالات متحده خواهند بود، شغل‌هایی است که ایالات متحده خواهد رفت، شغل‌هایی هستش که بالاخره درآمدش تنجو خواهد بود. و همیشه در نظر داشته باشید کمپانی‌های اسلحه‌سازی ایالات متحده و کمپانی‌های ساختار دفاع با یکی از مشوقین اقتصادی هستند. همیشه خوبه که ایالات متحده این برای متحدینش فراهم بکنه صنایع دفاع رو، به خاطر اینکه میلیاردها دلار سود و صدها هزار شغل بسیار مهم آمریکایی رو ما در کشور میتونیم حفاظت کنیم. در بعد منطقه عربستان سعودی و متحدین بسیار نزدیکش همچون امارات، همچون اردن و مصر، یک مقدار خیالشون راحت‌تر میشه که ایالات متحده با تنها دادن یک همچین تعهدی، بلکه با تعهد دادن برآورد کردن تسلیحات بسیار پیشرفته و غیر هسته‌ای، تسلیحات پیشرفته ولی غیر هسته‌ای، عربستان سعودی رو تحت پوشش خودش قرار میده. و اون تیرگی که شاید بگیم بین محمد بن سلمان و کاخ سفید، کاخ سفید دموکرات‌ها بود، تا حدی برطرف میشه.
آقای آرامش، عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل تا چه حد در این توافقنامه گنجانده شده و تا چه حد بهش بها داده شده؟
هرچند که اسرائیل در این معاهده نیست، قرار بود یک معاهده امنیتی چند ماه پیش امضا بشه، تا همین 8 ماه پیش، بین ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل. ولی ممکن اسرائیل که از امضا کننده ها نباشه، ولی بدون شک یکی از زینت این قضیه هست. قبل از 7 اکتبر قرار بود که ایالات متحده میانجیگری کنه و اسرائیل و عربستان سعودی هم نزدیکتر بشن و یک معاهده تاریخی که عربستان اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. عربستان سعودی بالاخره قطب رهبری کشورهای سنی دنیا است و یک نفوذ بسیاری در مسلمانان جهان دارد، از لحاظ حالا هم مادی هم معنوی. ولی این که من میبینم الان اسرائیل در این معاهده نیست، دلیل بر این نیست که اسرائیل از این زینت نخواهد بود. اتفاقا با فروکشیدن اضطرابات و به خصوص با اینکه بتونن آتش بس رو با یک همچین تعهد امنیتی اسرائیل هم قبول بکنه که از غزه بیاد بیرون، یا آتش بس اعلام بکنه که در افکار عمومی در عربستان سعودی اجازه این نزدیکی جدید محمد بن سلمان و اورشلیم رو بده، بالاخره اسرائیل و عربستان سعودی تا قبل از اینکه این حمله تروریستی 7 اکتبر تجارب بشه می‌خواستن به هم نزدیک‌تر بشن و حتی احتمال بر این می‌رفتش که محمد بن سلمان به عربستان سعودی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. می‌تونه یک دستاورد بسیار بزرگی باشه برای آقای بایدن در حد معاهده کمپ دیوید سال 1978 آقای مثلا کارتر بین مناخیم بگین و سادات، یا در حدی که مثلا رابین و عرفات در کاخ سفید سال 1993 مثلا یه رب چهار دیدار کنند. یک همچین چین بزرگی میتونست باشه ولی نشد. شاید یک همچین تعهدی و یک همچین معاهدهی یه استرابات عربستان رو کم کنه و بی انجامد به آتش بسی در غزه که اون موقع راهی پیدا بشه برای به رسمیت شناختن اسرائیل و پایان دادن این مناقشه تقریبا 80 ساله.
دستیابی قریب الوقوع آمریکا و عربستان به یک توافق امنیتی. از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا می‌شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم ازتون که همراه ما هستید. بشنوید که بعد از شروع جنگ در غزه، در نوار غزه، گروهی از حامیان فلسطینی‌ها کمپین‌هایی رو به راه انداختن که شرکت‌های تجاری به گفته اونها حامی اسرائیل رو هدف قرار میده. در برخی موارد کمپانی‌هایی مثل استارباکس و KFC به همین دلیل دستخوش مشکلات اقتصادی شدن. توضیح بدم KFC همون کنتاکی فراید چیکن منظور است. و در این رابطه بشنویم از سعید جعفری.
تبعات جنگ در غزه نه تنها دولت‌ها که کمپانی‌های تجاری را هم در سراسر دنیا درگیر کرده است. شرکت استارباکس در تازه‌ترین گزارش مالی خود پیش‌بینی فروش سالانه اش را کاهش داده و سهام این شرکت هم سقوط 12% را پشت سر گذاشته است. اتفاقاتی که هم به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای ایالات متحده و چین و هم البته به دلیل بایکوت محصولات این شرکت پس از جنگ در نوار غزه رخ داده است. استارباکس پاییز پارسال و پس از آنکه کارگرانش در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را در حمایت از فلسطینی‌ها منتشر کرده بودند، از اتحادیه کارگران خود شکایت کرد. پس از آن گروهی از حامیان فلسطین به ویژه در خاورمیانه و کشورهای عربی دست به بایکوت این شرکت زدند. بعد از آن استارباکس رسما اعلام کرد بیش از 2000 کارگر خود را در فروشگاه‌های منطقه خاورمیانه اخراج کرده است. البته استارباکس در بیانیه اعلام کرده بود که هیچ برنامه سیاسی ندارد و از عملیات هیچ دولت یا نظامی در هیچ کجای دنیا حمایت نکرده و نخواهد کرد. اما استارباکس در این زمینه تنها نیست و رستوران‌های زنجیره‌ای چون KFC و مک‌دونالد هم با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند. جنبش BDS که کمپین بایکوت در حمایت از فلسطین را راه اندازی کرده، چندین شرکت دیگر آمریکایی از جمله کوکاکولا، مک‌دونالد و پیتزا هات را هم مورد هدف قرار داده است. این جنبش که از سال 2005 راه اندازی شده، خود را یک جریان برای آزادی، عدالت و برابری فلسطینیان می‌خواند و مدعی است که با بایکوت، سلب سرمایه و تحریم شرکت‌هایی که مانع این امر هستند، از داشتن حقوقی برابر برای فلسطینی‌ها مانند سایر مردم جهان حمایت می‌کند. ماجرا برای مک‌دونالد از آنجا کلید خورد که گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر این که این شرکت هزاران وعده غذا در اختیار سربازان ارتش اسرائیل قرار داده است. هرچند برخی از این گزارش‌ها در حد شایعاتی تایید نشده هستند، اما گاهن اثرات مخرب خود را برای صاحبان یک کمپانی به همراه خواهند داشت. البته بر اساس آمار فروش سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، درآمد خالص مک‌دونالد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. اما این بایکوت دامن KFC را هم گرفته است و بر اساس گزارش‌های مختلف این شرکت مجبور شده بیش از 100 فروشگاه خود را در مالزی و سایر کشورهای آسیای شرقی که اکثریت مسلمان دارند تعطیل کند. KFC البته در فهرست شرکت‌هایی که BDS آنها را برای بایکوت پیشنهاد کرده حضور ندارد، اما رسانه‌ها در مالزی گزارش می‌دهند که بسیاری از مسلمانان در این کشور این فست فود زنجیره‌ای را با اسرائیل مرتبط می‌دانند. هرچند این شرکت‌ها تلاش دارند خود را از درگیری‌ها و همچنین جنگ‌های رسانه‌ای و سیاسی دور نگه دارند، اما عموماً در شرایطی که اوضاع در خصوص موضوعاتی مناقشه برانگیز چون جنگ اسرائیل و فلسطینی‌ها ملتهب می‌شود، بخشی از افکار عمومی از رویکردها و کمپین‌هایی پیروی می‌کنند که ممکن است لزوماً هم واقعی و حقیقی نباشند.
این هم از گزارش سعید جعفری. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شیم. اما عزیزان باکی نیست، 30 دقیقه دیگر، درست 30 دقیقه دیگر با مجله شب رادیو فردا همراه شما خواهیم بود و دمون مبادا یادتون بره. و شماره تلفن ما هم 2420-725-970-30 البته در پیام رسانه واتساپ. فعلا خدا نگهدار.